ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش. با امید سلامتی با سرفرازیتان ما زرغون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. پرودوسر برنامه طاهر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری داره و به شما سلام میگه. در جریان ایسات مشنوین که شورای عالی صلح افغانستان نگرانی خود در مورد دخالت خارجی در پروسه صلح افغانستان ابراز داشته. ایره هم مشنوین که نماینده های مردم ولایت هلمند از وضعیت امنیتی در ولایت شکایت دارند، ولی وزارت دفاع افغانستان میگه
وضعیت در هلمند زیاد خراب نیست. تنها در ولسوالی سنگین از سوی دشمن توطئه شده بود. چند صف حفر نموده بودند و آن را منفجر ساخته بودند.
در خبرهای جهان میشنوین که امریکا در سازمان ملل متحد هشدار داده که آزمایش راکتی ایران اصلا قابل قبول نیست. ایره هم خود شنیدین که رهبرای سربیا و کوسوو امروز بار دیگه به هدف کاهش تنش‌ها میان دو کشور گفتگو میکنن. خبرهای دیگه بین المللی هم تا لحظات بعد، ولی نخست همکارم نورالله شایان با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
با تشکر از همکارم سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیز. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. لوی سارانوال افغانستان میگوید تمامی قضایای خشونت علیه خبرنگاران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. روزانه 500 لاری سنگ سفید در ولایت ننگرهار به بیرون قاچاق میشود و 3 تن از قماندانان طالبان از سوی دایشان در جوزجان کشته شدند. تفصیل اخبار. لوی سارانوال افغانستان میگوید تمامی قضایای خشونت علیه خبرنگاران و مسئولین رسانه ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. فرید حمیدی امروز در کابل از فعالیت خبرنگاران ستایش کرده گفت از تمامی حقوقی که در قانون اساسی برای ژورنالیستان ذکر شده است حمایت میکند.
حقوق و آزادیایی را که قوانین افغانستان تضمین کرده در رابطه با آزادی بیان، ما متعهد به دفاع و حمایت از حقوق و آزادیا هستیم. امنیت و مسئولیت شما مسئولیت اولی و اساسی ماست.
این نظارات در مورد خبرنگاران در حال صورت میگیرد که کمیته مسئولیت خبرنگاران گفته است 2016 سال خونین برای خبرنگاران افغان بود. شمار از خبرنگاران به این باورند که در زمینه رسیدگی به موارد خشونت علیه آنان توجه لازم صورت نگرفته است. شبکه مبارزه با فساد اداری افغانستان دریافته که روزانه 500 لاری سنگ سفید در ولایت ننگرهار به بیرون قاچاق می شود. خانزمان امرخیل رئیس این شبکه امروز در یک نشست خبری در کابل گفت حکومت افغانستان باید به گونه جدی جلو این مسئله را بگیرد. این در حال است که پیش از این اداره بررسی کمک های امریکا برای افغانستان یا سیگار در یک گزارش خود گفته بود به دلیل عدم مدیریت سالم از منابع معدنی در افغانستان پولهای هنگفت به جیب طالبان مسلح می رود. وزارت های معدن و داخله تا حال در این مورد چیزی نگفتند، اما سخنگوی والی ننگرهار گفته که برای جلوگیری از این قاچاق تلاش خواهد کرد. مقامات ولایت جوزجان میگن 3 تن از قماندانان طالبان از سوی دایشیان در این ولایت کشته شدند. محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان امروز بر رادیو زدی گفت در قریه چقمچقور این ولایت محمد ظاهر و نصرت الله حافظ قماندان طالبان و مولوی سنت الله ولسوال نامنهاد طالبان در قشتیپه جوزجان توسط دایشیان به قتل رسیدند. سخنگوی والی جوزجان در مورد دلیل و انگیزه این درگیری دایشیان با طالبان مسلح گفت تا هنوز علت آن به درستی روشن نیست. طالبان مسلح تا حال در این مورد تبصره‌ای نکردند. و بار دیگر در ولسوالی سرکانوی کنر 35 راکت از خاک پاکستان پرتاب شده است. یک مسئول امنیتی که از افشای نامش خودداری میکند امروز به رادیو زدی گفت این راکت ها شب گذشته از سوی نظامیان پاکستانی پرتاب شده است و میگوید این حملات راکتی تلفات در پی نداشته است. خبرنگار رادیو زدی از قبل باشندگان محل گزارش داده است که در این حملات 3 منزل تخریب شده و شمار از خانواده ها مجبور به ترک مناطقشان شدند. این بود خبرای افغانستان و حالا توجه کنید به خبرای منطقه و جان از همکارم ستار فروخ.
رادیو آزادی. نیکی هیلی نماینده امریکا در سازمان ملل متحد آزمایش راکتی ایران را کاملا ناپذیرفتنی خوانده است. خانم هیلی پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که پشت درهای بسته انجام شد، دیروز همچنین گفت آزمایش راکتی ایران عملی است که توافق هسته‌ای میان تهران و قدرت‌های جهان را نقص می‌کند. هیلی به خبرنگاران در نیویورک گفت:
ایران یک راکت را پرتاب کرده، یک راکت متوسط را به روز یکشنبه 29 جنوری آزمایش کرده است. این کاملا پذیرفتنی نیست.
ایران گزارش‌هایی را تایید نکرده که در آن گفته شده است این کشور یک راکت بالستیک را آزمایش کرده که شاید تخطی از یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد. قرار است رؤسای جمهور و صدر زمان سربیا و کوسوو امروز دور تازه از گفتگوها را آغاز کنند. هدف از این گفتگوها بهبود روابط سربیا و کوسوو خوانده شده است. فدریکا موگرنی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از این گفتگوها در بروکسل میزبانی میکند. ملاقات اخیر میان رهبران سربیا و کوسوو در 24 جنوری برگزار شد و این رهبران توافق کردند که گفتگوهای از سطح بالا را جهت ایجاد روابط عادی انجام دهند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا قاضی نیل گورسچ را برای احراز دائمی کرسی استر محکمه این کشور نامزد کرد. گورسچ قاضی محکمه استیناف کلرادو است. سال گذشته جمهوری خواهان از غور در مورد نامزد باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا برای پر کردن کرسی استر محکمه خودداری کردند و اکنون گفته می شود که پروسه تاییدی قاضی گورسچ در مجلس سنا هم با جنجال‌های بالقوه به همراه خواهد بود. گورسچ 49 ساله در چند دهه گذشته جوانترین نامزد برای کرسی استر محکمه آمریکا خوانده می شود. رئیس جمهور دونالد ترامپ به روز سه‌شنبه در مراسم معرفی نیل گورسچ گفت:
امروز من با نامزدی قاضی نیل گورسچ یک وعده دیگر به مردم آمریکا را عملی می کنم. قاضی گورسچ دارای مهارت‌های برجسته حقوقی، ذهن روشن و دارای انضباط فوق‌العاده است و حمایت هر دو حزب را به دست آورده است.
برخی افراد دیروز در مقابل استر محکمه آمریکا در واشنگتن در اعتراض به این تصمیم دونالد ترامپ مظاهره کردند. اگر نیل گورسچ در کرسی استر محکمه آمریکا تایید شود، انتظار می‌رود احکام اخیر این محکمه در مورد سقط جنین، ازدواج همجنسگرایان و نیز دیگر مسائل کلیدی را مورد سوال قرار دهد. و اداره خدمات امنیتی آذربایجان میگوید نیروهای امنیتی در این کشور 4 تن را که ادعا میشود تندروان بودند کشتند. این اداره گفت این مظنونین دیروز در یک تیراندازی در جریان یک عملیات جستجو از پا درآمدند. این عملیات پس از آن برا انداخته شد که این افراد بالای نیروهای امنیتی تیراندازی کردند. یک تن دیگر که ادعا میشود عضو این گروه بوده توقیف شده است. به اساس معلومات اداره خدمات امنیتی آذربایجان، این افراد مشکوک در خارج با یک گروه تندرو مذهبی که مشخص نشده ارتباط داشتند. به گفته این اداره آنها پلان انجام یک رشته حملات تروریستی را در قلمرو آذربایجان داشتند. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. حالا هم همایرا الکوزی پیشگویی وضعیت هوای افغانستان را پیشکش میکند.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. بدخشان با آسمان ابری و هوای سرد، بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 11. بامیان همچنان با آسمان ابری و هوای سرد، بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین منفی 10. غزنی آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 4. کابل آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 1. هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 6. قندهار آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 7. گردیز آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 4. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 3. و جلال آباد با آسمان صاف و هوای نسبتاً سرد، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 9.
ساعت 5:10 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. شورای عالی صلح افغانستان نگرانیش را در مورد دخالت خارجی در پروسه که از صلح این کشور ابراز کرده است.
کشورهایی هستند که بدون از این که کشور افغانستان در جریان بگذارند، نشست هایی می داشته باشند، سفر قضای افغانستان تصامیمی در از او گرفته می شه که خلاف همه نرمه های بین المللی هست.
نمایندگان ولایت هلمند از وضعیت امنیتی این ولایت در حال شکایت دارند که وزارت دفاع افغانستان می گوید
وضعیت در هلمند زیاد خراب نیست، تنها در ولسوالی سنگین از سوی دشمن توطئه شده بود. چند صف حفر نموده بودند و آن را منفجر ساخته بودند.
سرمفتش خاص امریکا برای افغان بازسازی افغانستان در گزارش تازه از افزایش تلفات نظامی در افغانستان سخن می گوید. از برخورد نادرست یک مقام ارشد نظامی در برابر یک پیلوت در ولایت فاریاب هم می شنوید.
خواستم از مقام بالا اینمی از وزارت دفاع از ریاست جمهوری اینمی است که این دفعه اولش نیست، دفعه دوم است که اینمی که اصل عمل این نشان می دهد. ما وقتم دفعه دوم شم بخشیدیم، این دفعه ما هرگز نمی بخشیم.
یک زن جوان در ولایت بدخشان از سوی طالبان به قتل رسیده است. گزارش های دیگر را هم می شنوید، با ما باشین. با سلام مجدد و عصرتان خوش شنونده های گرامی، زرغون منگل استام، رادیو آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. شورای عالی صلح افغانستان گفته که بعضی از کشورها بدون حضور نماینده های حکومت افغانستان در مورد صلح افغانستان بحث می کنند و تصمیم می گیرند. امین‌الدین مازفری سخنگوی این شورا بر رادیو آزادی گفت که پروسه صلح مربوط به افغان هاست و حکومت افغانستان صلاحیت مذاکره را دارد. از طرف دیگر هیئت اداری مشرون و جرگه افغانستان گفته تا زمانی که حمایت خارجی طالبان قطعا نشه، رسیدن به صلح در افغانستان مشکل خواهد بود. نورالله شایان جزئیات دارم.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید که در میان طالبان و مسلح برخی علاقات است که علاقمند مذاکره اند و این یک امیدواری خوب است. امین‌الدین مظفری سخنگوی این شورا روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که برخی کشورها در غیاب افغانستان در مورد سرنوشت این کشور بحث میکنند و تصمیم میگیرند که نتیجه مثبت در پی نخواهد داشت.
کشورهایی هستند که بدون از این که کشور افغانستان در جریان بگذارند، نشست هایی می داشته باشند، سفر قضای افغانستان تصامیمی در از او گرفته می شه که خلاف همه نرمه های بین المللی هست. پروسه صلح یک پروسه ملی متعلق به افغان ها هست.
این در حال است که به تازگی حضرت عمر زاخلوال سفیر افغانستان در پاکستان گفته است که اگر خارجیان از حمایت طالبان دست بردارند، افغان ها با هم جور می آیند. آقای زاخلوال هرچند نام از کدام کشور نبرده، اما حکومت افغانستان پاکستان را همواره متهم به تمویل و تجهیز مخالفان مسلح کرده است. از سوی هم چند پیش یک نشست میان پاکستان، مسکو و چین به میزبانی مسکو در غیاب حکومت افغانستان برگزار شد و خواستار بیرون کشیدن نام طالبان از لیست سیاه سازمان ملل متحد شدند. از سوی هم نجیبه حسینی نایب منشی مشان جرگه میگوید تا زمانی که حمایت خارجی طالبان مسلح قطع و جلو مداخله بیگانه ها گرفته نشود، رسیدن به صلح دشوار خواهد بود. به گفته وی طالبان به تنهایی قادر نیستند تا جنگ را به این وسعت رهبری و تمویل کنند.
تا زمانی که طالبا و در گروه های مسلح مخالف حکومت یا دولت افغانستان حمایت خارجی نشوه، اینا نمیتوانند به تنهایی جنگ پیش ببرند و واقعا اگر مداخله قطع شوه، افغان ها بین خود جور خواهد آمد و افغانستان به یک ثبات و صلح خواهد رسید.
شمار از کارشناسان امور به این باورند که پاکستان، چین، ایران، روسیه و برخی کشورهای دیگر نمیگذارند که صلح در افغانستان تامین شود. به گفته انتظار خادم، این کشورها در جنگ در افغانستان منفعت و تشویش هایی دارند و برای رسیدن به اهدافشان از هیچ اقدام دریغ نمی کنند. وی می گوید صلح یک روند چند جانبه است. فاکتورهای جنگ روشن نیست و راههای آوردن صلح نیز واضح نیست. بنابراین همه کشورها در صلح جنگ افغانستان اهداف مشخص دارند. و هرگاه سخن از مذاکرات مطرح می شود، نخست پاکستان صدایش را بلند می کند.
خپل غکل دی.
وی میگوید که نخست باید حکومت افغانستان روش های صلح با طالبان مسئله را روشن سازد و دوم جلو هر نوع مداخله را بگیرد. در آن زمان گفتگوهای صلح نتیجه خواهد داشت. به گفته آقای خادم از جنگ جاری در افغانستان کشورهای دیگر منفعت بیشتر میبرند.
شنیدین که شورای عالی صلح افغانستان گفته که بعضی از کشورها بدون حضور نماینده های حکومت افغانستان در مورد صلح افغانستان بحث می کنن و تصمیم می گیرن. سخنگوی این شورا گفته که پروسه صلح مربوط به افغان ها و حکومت افغانستان صلاحیت مذاکره را داره. با مسائل مربوط به صلح افغانستان می مانیم. انستیتوت صلح افغانستان گفته نظارت از سوی نهادهای بی‌طرف در افغانستان و پاکستان از تعهدات حکومت ها میتونه در بهبود روابط بین دو کشور تأثیر گذار باشه. رئیس اینستیتوت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت برای تحقق هدف نشست 3 روزه بین نماینده های جامعه مدنی افغانستان و پاکستان در مالدیو برگزار شده بود. سحر لیوال جزئیات دارم.
انستیتوت صلح افغانستان میگوید نهادهای مدنی افغانستان و پاکستان تلاش میکنند تا از طریق وارد کردن فشارهای مدنی بر حکومت‌هایشان تعهدات سپرده شده دو جانبه را جامعه عمل بپوشانند. یاسر احمدزی رئیس این انستیتوت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت نظارت از جانب نهادهای مدنی میتواند در تطبیق تعهدات میان دو کشور مؤثر باشد.
از آدرس نهادهای بی‌طرف که اصلاً وابستگی خاصی و دولت ندارند این تاثیرگذاری زیاد خواهد داشت. گاهی مشکل بسیار اندک بین دولت ها می باشه اما ضررش مردم عام می بینه. این چیزی است که ما فکر کردیم به شکل یک مردم بی‌طرف از هر دو جانب بتونیم نمر فشار مدنی باشه سر دولت ها.
آقای احمدزی گفت نشست به این هدف میان فعالان مدنی افغانستان و پاکستان به همکاری ترکیه و آمریکا در مالدیو برگزار شده بود. بر اساس معلومات انستیتوت صلح افغانستان در این نشست 3 روزه که در 31 جنوری سال جاری میلادی پایان یافت روی بکارگیری امکانات منطقوی به هدف بهبود روابط میان افغانستان و پاکستان بحث شده است. گفتنی است که در نزدیک به 1 سال گذشته شماری از خبرنگاران افغان و پاکستانی و فعالان مدنی دو کشور نیز چندین نشست مشابه را جهت ایجاد تغییرات مثبت در روابط دو کشور و بررسی وضعیت برگزار کردند. این در حالی است که اخیراً تلاش‌ها در سطح بین‌المللی نیز برای بهتر ساختن روابط حکومت های افغانستان و پاکستان بیشتر شده است. اما حکومت افغانستان همواره گفته نیاز است تا پاکستان صادق بودنش را در عمل ثابت بسازد. در این حال برخی از آگاهان امور بدین باورند که تلاش ها در سطوح پایین نمیتواند روی تصامیم استراتژیک حکومت پاکستان در چگونگی روابط با افغانستان تاثیر واقعی بر جا بگذارد. محب الله شریف یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت روابط ملت ها ادامه خواهد داشت اما به گفته وی این مسئله نمیتواند روابط حکومت ها را از تیرگی بیرون کند.
این یک تأثیر واقعی و قاطع است که هر دو ملت را از این تیرگی روابط بیرون بکشه نخواهد داشت و در آینده هم اگر کوشش ها به سطح پایان به حل که روابط هر دو کشور را به مسیر حقیقیش به شکلی که منافع هر دو طرف در او مسئول و محفوظ باشه نخواهد انجامید.
آقای شریف گفت برخی از ادارات پاکستان اگر درک بکنند که چنین افراد مانع بر سر راه رسیدن به اهدافشان میشوند تلاش میکنند تا آنان را وادار به دست کشیدن از چنین فعالیت ها کنند و یا به نحو این چنین فعالان را از صحنه دور بسازند. در این حال فدا محمد نظری یکی دیگر از آگاهان میگوید با توجه به تجارب گذشته بهتر ساختن روابط حکومت افغانستان بدون هیچ تضمین با پاکستان منطقی به نظر نمی رسد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش گفته که تلفات نیروهای مسلح در افغانستان در سال 2016 نسبت به سال 2015 35% افزایش یافته بود. هرچند وزارت دفاع افغانستان این مسئله را تایید نکرده ولی تاکید میکنه که قوای افغان در سال 2016 دستاوردهای داشتند. از سوی دیگر کارشناسای امور نظامی میگن یکی از دلایل عمده افزایش تلفات نیروهای امنیتی عدم موجودیت یک رهبری درست است. مقیم نایب جزئیات دارد.
دفتر سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در یک گزارش میگوید تلفات نیروهای امنیتی افغان، اردو و پلیس در سال 2016 میلادی نسبت به سال قبل آن 35% افزایش یافته است. در گزارش اداره سرمفتش امریکا برای بازسازی افغانستان که روز چهارشنبه به نشر رسیده همچنان آمده است که از اول ماه جنوری تا 12 ماه نوامبر سال 2016 میلادی 6785 عسکر و سرباز پلیس افغان کشته شدند. بر اساس گزارش اداره سیگار 11777 عسکر و سرباز پلیس دیگر در مبارزه با جنگجویان مخالف زخمی شدند. گزارش می نویسد این رقم تلفات در سال 2015 میلادی 35% کمتر بوده و در تمام سال 5000 عسکر و سرباز پلیس افغان کشته شدند. از جنرال محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان پرسیده شد که چرا تلفات نیروهای امنیتی افغان در سال 2016 میلادی افزایش یافته است. جنرال رادمنش در پاسخ گفت اگرچه نیروهای مسلح افغان در سال 2016 میلادی تلفات زیادی داشت، ولی این نیروها مناطق زیادی را به گفته وی از زیر تهدید دشمن آزاد ساختند.
با 1% در سال 2016 تلفاتشان بیشتر بود، ولی در قسمت مناطق بیشتری که دشمن اونها را گرفته باشند ما به خاطر این موافق نیستم که ما در سال 2016 ولسوالی جانخی، ولسوالی عمده ولایت پکتیکا، راغستان و همچنان تگاب ولایت بدخشان و دربد ولایت تخار از یک طرف و همچنان وسعت محلات امنیتی در ولسوالی گیزاب ولایت دایکندی و بالا مرغاب ولایت بادغیس را ما از دشمن تصفیه کردیم. اینها هم باید در حسابات بیاید.
نیروهای امنیتی افغان از آغاز سال 2015 میلادی به این سو مسئولیت‌های امنیتی کشورشان را به دوش گرفته و ماموریت جنگی نیروهای خارجی در پایان سال 2014 میلادی در افغانستان خاتمه یافته است. در این میان اسدالله پیام، تحلیلگر نظامی افغان مقیم دنمارک، میگوید یکی از دلایل افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان نبود رهبری خوب میباشد.
سوق اداره ضعیف، رهبری ضعیف، جنرال ضعیف، باعث تلفات زیاد شده. و از یک طرف ما در بسیاری از جبهات جنگ عدد خیالی سربازان، عدد خیالی سلاح، در وزارت داخله شنیدم که 3500 افسر خیالی وجود داره. در اینا ارقام خیلی را در جمله تلفات میتن و این تلفات منعکس میشه و این تبیز که بالای روحی جنگ هم تاثیر میندازه بالای روحی مردمون.
وزارت دفاع افغانستان تاکید میکند که نیروهای دفاعی و امنیتی افغان در حال پیشرفت میباشد. جنرال رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت قوای مسلح در سال 2016 میلادی عملیات طالبان به نام عمری را که آنها برای تصرف 7 ولایت و 60 ولسوالی پلان کرده بودن با شکست مواجه کرده و در جریان سال 2016 میلادی صدها قماندان و هزاران جنگجوی مخالف حکومت را از بین بردند. با گفته ای وزارت دفاع افغانستان، عوامل دیگر افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان حملات مستقیم جنگجویان مخالف بر قوای افغان و انفجار ماین‌های کنار سرک به شمار می‌رود.
در حالی که دفتر سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان از افزایش 35% تلفات نیروهای امنیتی افغان خبر داده، ولی خبر از سوی وزارت دفاع افغانستان تایید نشده، وزارت دفاع افغانستان یک موضوع دیگر هم تایید نمی کنه. شمار از نماینده های هلمند از وضعیت امنیتی دی ولایت دیروز در جریان سفر رئیس اجرایی ابراز نگرانی کردند. اما وزارت دفاع افغانستان گفت که امنیت هلمند اصلا قابل نگرانی جدی نیست. سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی افغان در هلمند حاکم هستند و وضعیت به طور از البته وضعیت هلمند به طوری که از سوی مردم نگران کننده عنوان میشه به او پیمانه خطرناک هم نیست. در این حال شمار از کارشناسای نظامی افغان برای بهبود وضعیت امنیتی هلمند، اصلاحات در رهبری نیروهای امنیتی و تجهیز به موقع اونا را بسیار مهم میخوانند. آرزو غیاسی جزئیات دارم.
با آنکه در جریان سفر رئیس اجرایه به ولایت هلمند وضعیت امنیتی این ولایت جدی و نگران کننده خوانده شده است، اما وزارت دفاع افغانستان میگوید که وضعیت در آنجا تحت کنترل نیروهای امنیتی افغان بوده و قابل نگرانی نمی باشد. دولت وزیری روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که وضعیت امنیتی در هلمند وخیم نبوده و به گفته وی تنها در ولسوالی سنگین مخالفین مسلح توطئه ایجاد کرده بودند که اکنون کنترل این ولسوالی نیز در دست نیروهای امنیتی افغان می باشد.
وضعیت در هلمند زیاد خراب نیست، تنها در ولسوالی سنگین از سوی دشمن توطئه شده بود. چند صف حفر نموده بودند و آن را منفجر ساخته بودند. در آنجا قطعات کماندوی ما رفتند و اکنون در سنگین نیز قطعات ما حاکمند.
آقای وزیری افزود که وضعیت امنیتی ولایت هلمند با آنان مهم بوده و نیروهای امنیتی تلاش دارند تا از هر راه ممکن مخالفین مسلح را از این ولایت عقب برانند. این در حالی است که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان روز سه‌شنبه در رأس یک هیئت بلندپایه جهت بررسی وضعیت امنیتی و سیاسی به هلمند سفر کرد. نمایندگان هلمند در شورای ملی و بزرگان قومی این ولایت در دیدار با آقای عبدالله از ناامنی‌ها در این ولایت شکایت کرده و گفته‌اند که اکثر ولسوالی‌های هلمند از کنترل نیروهای امنیتی افغان خارج بوده و لشکرگاه نیز تحت تهدید است. هاشم ملک‌زاده نماینده مردم هلمند در مشران و جرگه گفته است که در این ولایت سه لوای اردوی ملی موجود می‌باشد که هر لوا 2 تا 3 هزار تشکیل دارد، اما به گفته وی در این لواها 500 نفر هم موجود نمی‌باشد و تشکیلات آن خیالی است، موضوعی که قبلا از سوی وزارت دفاع افغانستان رد شده است. اما عبدالله عبدالله اطمینان داده است که وضعیت امنیتی هلمند را ارزیابی کرده و در روزهای آینده مردم شاهد نتیجه تصمیم حکومت خواهند بود.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
طالبان در ولایت بدخشان یک زن جوان به قتل رساندن. ای که چرا و به کدام دلیل است؟ فرشته نگاه بشنوین.
این بار اول نیست که یک زن افغان در یکی از مناطق دورافتاده افغانستان کشته شده است. زنان پیش از این نیز به اتهام فرار از منزل، ایستادگی در برابر ازدواج‌های اجباری، کار کردن در بیرون از خانه، فساد اخلاقی و حتی توهین به مقدسات در محاکم صحرایی محکوم به مرگ شدند. این بار یک زن افغان که به نام امیر بیگم شناسایی شده است، در ولسوالی یمگان ولایت بدخشان از سوی طالبان مسلح به قتل رسید. عارف نوید رئیس دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر بدخشان بر رادیو آزادی گفت امیر بیگم در روز روشن از سوی طالبان مسلح به قتل رسیده است. زمانی که از خانم نوید در مورد علت این رویداد پرسیدم، او در جواب گفت
ما دلایلی از مردم محل و از نیروهای امنیتی پرسان دادیم، اینا برای ما معلومات دادن که گویا به جرایم غیر اخلاقی خانم اتهام بستن و ایره تیرباران کردن در داخل خانه. آمدن خاطیسای موی شب افراد مسلح آمدن و تیربارانش کردن. جرایم اخلاقی را به حساب یک تهمت بستن، افراد مسلح آمدن سبوت سبتی تیرباران کردن و از بین بردنش در داخل خانه خودش.
عارف نوید همچنان گفت به دلیل اینکه بیشتر مناطق ولسوالی یمگان در تصرف طالبان مسلح قرار دارد، فعالان حقوق تا کنون نتوانستند با اعضای خانواده امیر بیگم در این مورد صحبت کنند. رئیس دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر بدخشان از وقوع همچو یک رویداد مشابه در این ولایت نیز یادآور شد. به گفته خانم نوید در جریان سال روان اجری شمسی یک زن دیگر در ولسوالی وردوج ولایت بدخشان کشته شد. او گفت که این خانم نیز از سوی طالبان مسلح به قتل رسید.
این خانم طالبا به کسی خواستگار بودند، بازی خانم قبول نکردند، بازا منن ساعت 12 بعد شب از خانه کشند و پیش خانه شخصی را تیرباران کردند.
بر اساس معلومات دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر بدخشان، از 2 سال به این سو 6 قضیه قتل زنها در ولایت بدخشان ثبت شده است که همه آنها از سوی طالبان به قتل رسیدند. مسئولین این دفتر میگویند در جریان سال روان حدود 5 قضیه خشونت علیه زنان و 1 قضیه قتل ناموسی در بدخشان ثبت شده است. به گفته آنها ممکن شمار قضایای خشونت علیه زنان بیشتر از این باشد، زیرا بسیاری موارد بنابر ناهمنی‌ها در مناطق دورافتاده ثبت نمی‌شوند. وزارت امور زنان افغانستان هفته پیش بر رادیو آزادی گفت در 1.5 ماه گذشته در 8 ولایت این کشور حدود 30 قضیه قتل ناموسی به ثبت رسیده است.
شنیدین که در ادامه گفتار زنا در افغانستان امدفعه یک زن از سوی طالبای مسلح در ولایت بدخشان به قتل رسیده. طالبای خانم جوان در داخل خانه خودش کشتن. ساعت 5:30 است. همکارم ستار فروغ با سرخط خبرها با شماست.
مقام های امنیتی در قندهار می گویند که با کشف یک موتر پر از مواد انفجاری از یک حمله خونین در این ولایت جلوگیری کردند. فرید حمیدی لوی سرانوال افغانستان می گوید تمامی قضایای خشونت علیه خبرنگاران و مسئولان رسانه ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نیکی هیلی نماینده امریکا در سازمان ملل متحد هشدار داده است که آزمایش راکت ایران کاملا پذیرفتنی نیست. خانم هیلی گفته تایید میکنند که ایران یک راکت را در 29 ماه جنوری آزمایش کرده است. قرار است رؤسای جمهور و صدراعظمان سربیا و کوسوو امروز دور تازی از گفتگوها را به هدف بهبود روابطشان برگزار کنند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قاضی نیل گورسچ را برای احراز دائمی کرسی ستر محکمه آمریکا نامزد کرد.
قمندان لوای اول اردوی ملی در فاریاب یک پیلوت لتو کوب کرده. ای که چرا و کدام دلیل تا لحظات بعد به شما میگیم، ولی حال همکارم همیرا لوکوزایی با چند خبر ورزشی با شماست.
الف کرکت افغانستان در 30 مسابقه در مقابل تیم الف کرکت زیمبابوه پیروز شد. عزیز الله فضلی سرپرست کرکت بورد افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت
افغانستان فقط چهار بازیکنای خود از 200 209 نمره ساخت، زیمبابوه 105 نمره ساخت تمامشان سوخت.
این در حال است که تیم الف کرکت افغانستان در دو بازی قبلی نیز در مقابل تیم الف کرکت زیمبابوه پیروز شده است. چهارمین مسابقه تیم الف کرکت افغانستان در برابر تیم الف کرکت زیمبابوه فردا برگزار می شود. تیم فوتبال شاهین آسمایی در دیدار رفت مرحله پلی آف جام باشگاه آسیا در مقابل تیم حاصلات تاجکستان شکست خورد. سید علی کاظمی مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این مسابقه به میزبانی تیم شاهین آسمایی در شهر دوشنبه تاجکستان برگزار شده بود، اما این تیم 1-0 مغلوب تیم حاصلات شد. به اساس معلومات آقای کاظمی دور برگشت این بازی به تاریخ 7 ماه فوریه در دوشنبه را اندوزی می شود. ورزشکاران مبارزات آزاد افغانستان جهت اشتراک در مسابقات آسیایی امروز عاصمه تاجکستان شدند. عاطفه محبوبی مسئول نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت 6 ورزشکار و 2 مربی از افغانستان در این مسابقات اشتراک کردند. خانم محبوبی افزود مسابقات مبارزات آزاد آسیا با اشتراک 8 کشور به تاریخ 4 فوریه رسما آغاز می گردد.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتوار حقوق بشری و ورزش بشنوین، گزارش داریم از جوز جان. شماره از پیلوت های قوای هوایی شکایت دارند که یک تن از همکاران اونا به نام محمد سلیم از سوی یک مقام ارشد امنیتی ناحق لتوکوب شده. بیشتر از عالم رحمانیار از رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب مشنوین.
محمد سلیم پیلوت هلیکوپتر قوای هوایی ادعا نموده میگوید وی روز گذشته با قمانده قمندان لوای اول اردوی ملی توسط سربازانش در قرارگاه لوای اول قول اردوی 209 شاهین لتوکوب شده و بعد وی را غیر قانونی در حبس قرار داده است. سلیم پیلوت در مورد این که وی چرا و به چه دلیل سوی قمندان لوای اول اردو مورد لتوکوب و توهین و تحقیر قرار گرفته است چنین میگوید:
ما
آمده بودیم به خاطر انتقال یک شهید و یک زخمی از غرمان جیره ما انتقال بودیم به مزار شریف یا در میمنه، به خاطر که در غرمان تعداد بالا بود، به خاطر اون زمو خود ما بودیم که باید خالی میریم شهید اگر تجاییم، به خاطر که تعداد بالا است ما ایمایه نیست ما کرده ما بروه، به خاطر از زنی سرمی وزن تیاره ما آمده اگر سر ما زورگویی کرده این وزن دیگر هم بالا که ما میگیم زور تیاره نمیرسه دهی نمیشه خدای ناخدا تیاره سقوط نکنه. به سر اینه میگم کماندان لیوا ما را گرفته رت کوب کو داو دشنام بزن ما را برده در موبت انداخته زده کرد میل خدا غا امر کرده اسکرایش گیرل بزن.
همچنان سلیم پیلوت میافزاید این بار سیوم است که سوی کماندان لوای اول اردو مورد توهین و تحقیر قرار میگیرند. او از مقامات رهبری قوای هوایی و اردوی ملی میخواهد تا این قضیه مورد بررسی دقیق آنها قرار گیرد.
خواستم از مقام بالا اینمی از وزارت دفاع از ریاست جمهوری اینمی است که این دفعه اولش نیست، دفعه دومش است که اینمی گشت عمل این نشان میده ما وقتم دفعه دومش هم بخشیدیم این دفعه ما هرگز نمیبخشیم که به خاطر که این اگر بازپرسی نکنن ما بریم استعفا خود پیش کنیم بریم که ما تقاعد بدیم ما این وظیفه اجرا نمیکنیم.
با این حال برید جنرال جنت گل قماندان لوای اول اردو با رد ادعای محمد سلیم پیلوت میگوید آنها از قمانده او مبنی بر انتقال یک مقدار وسایل و تجهیزات نظامی اردو از شهر میمنه تا قرماچ سر باز زده و به شمول سلیم پیلوت 8 تن از پیلوتان دست به اعتصاب کاری زدند. جنرال جنت گل به ادامه افزود و اما سلیم پیلوت میگوید که آنها هرگز دست به اعتصاب کاری نزده بلکه آنها در هر گونه شرایط آماده اجرای وظایف محوله خیش هستند. سلیم پیلوت میافزاید
این ما اعتصاب نکردیم، ما هیچ وقت در طول 30 سال وظیفه ما از وقت مرحوم دکتر نجیب که ما وظیفه اجرا میکردیم هیچ وقت شانه خالی نکردیم، ما به خاطر همین وطن خون خود را ریختیم، چند بار سیاره ما مرمی خورده زندیولای ما زخمی شده، به خاطر این وطن ما جان خود را قربان میکنیم، ما از سربازای چی اضافه هستیم که ما اعتصاب بکنیم.
به گفته مقام های لوای اول قول اردوی 209 شاهین یک گروه هیئت از مرکز به ولایت فاریاب آمده اند تا این قضیه را بررسی نمایند.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، با امید صحت و سلامتی شما در برنامه این هفته در رابطه با واکسین پولیو با مولوی صاحب احسان الحق حنفی گفت و شنوده داریم که در بعض از مناطق مردم به این باور هستند که واکسین پولیو از مواد حرام ساخته شده است و مانع واکسین کردن اطفال خود می شوند. در این مورد خواستیم که با مولوی صاحب صحبت های داشته باشیم. شما رو بسیار زیاد خوش آمدید میگم در استودیوی رادیو آزادی.
تشکر.
حنفی صاحب، میشه که یک تعریف از شما داشته باشیم که واکسین پولیو چی است؟
نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و اذا مرضت فهو یشفین، و قال النبی صلی الله علیه و سلم ما انزل الله داء الا انزل له شفاء. واکسین پولیو اصلا عبارت است از امو قطره هایی که از طرف اداره WHO یا یونیسف که به سطح بین المللی کار میکنه و وزارت صحت عامه ما در افغانستان کار میکنه. واکسین پولیو مواد و اجزایی که در او از او به وجود آمده جور شده انتیبیوتیک است، نمک است و آب است و یک تعداد میکروب های ضعیف شده یا ضعیفتر است که خود میکروبات دیگه از بین میبره، یه اجزایشان است. به خاطر ضد فلج یا ضد امراض پولیو استعمال میشه. ایره میگه واکسین یا مرض پولیو که انسان از بین میبره، طبعا در اکثر اوقات یا در اثر نقاط که تثبیت شده که پولیو یا مرض فلج با پای انسان زیاد تاثیر میکنه، در یکان جای دستا هم میزنه. تمام جهان فعلا در سه ممالک مرض پولیو یا فلج اطفال وجود داره که افغانستان است، پاکستان است و نایجیریا است. دیگر در تمام ممالک دنیا مرض فلج یا پولیو از بین رفته و طریقه که پولیو یا فلج اطفال از بین رفت، اما تداوی واکسین بود که به شکل قطره‌ها استعمال میشه.
یک تعداد مردم فکر میکنن که در واکسین ضد پولیو مواد حرام وجود دارد. شما در این رابطه چی گفتنی دارید؟
اول خو ای سوال یا اعتراض که مردم میکنه، اعتراضشان صحیح نیست، معقول نیست. اول باید ما شما بفهمیم که دمی قطرات یعنی واکسینی که ضد پولیو یا ضد فلج اطفال جور شده یا جور میشه در او چی هسته؟ آیا کسانی که اعتراض میکنه در این واکسین مواد حرام وجود داره، کی تثبیت کرده که این مواد حرام وجود داره؟ و اما مواد که هسته، کی ثابت کرده که این مواد حرام است؟ از چی هسته که حرام است؟ متخصصین طب معالجوی یا افرادی که امو واکسین میسازه، می واکسین جور میکنه، در تحقیقاتشان به ثبوت رسیده که در واکسین از چیزی که به وجود آمده اصلا در او انتیبیوتیک است که به شکل دوامدار ما شما رو استفاده میکنیم، از انتیبیوتیک های مختلف در امراض مختلف ما شما استفاده میکنیم. دویم نمک است و سوم آب است و چهارم جزش میکروب های ضعیف شده که خود هم میکروبی که ضعیف میشه میکروبای دیگر هم از بین میبره، با می خاطر که فلج یا پولیو اصلا یک میکروب است که در وجود انسان داخل میشه، حتی از لحاظ تنفسیم داخل میشه، از لحاظ خوراکم داخل میشه، از محیطم انسان متاثر میسازه. با می خاطر امید تداویی که است فقط وقایه است. در این واکسین یک چیز حرام وجود هیچ نداره. و موضوع دیگه، اگر بلفرض و تقدیر در یک چیزی هم باشه که حرام باشه، بازم مطابق قوانین فقه حنفی یک چیزی که از اصلیت خود بیرون شد، یعنی اصلش در این معلوم نمیشه که در او چی وجود داره، اگر حرام می باشه، جنسش حرام می باشه، به خاطر تداوی جواز داره، حتی از یک تعداد اجزایی که حتی از بول حیوانات هم استفاده میشه در وقت تداوی، حتی در شراب هم استفاده میشه، یگان وقت در یک تعداد چیزای دیگه هم استفاده میشه در وقت ضرورت. و قاعده فقه حنفی نمیسته که از ضروریات و تبیح المحظورات، یگان وقت امو چیزایی که ممنوع است به خاطر ضروریت استعمالش جواز داره. اول خود ای واکسین پولیو ای تو چیزی وجود نداره که حرام باشه، اگرم باشه بازم به خاطر تداوی انسان که انسان بسیار مهم است و اهمیت انسان بسیار زیاد است، با می خاطر یگان جای خداوند متعال از در وقت مجبوریت، در حالت مجبوریت برای انسان ها چیزای حرام جواز داده که جواز است. به طور مثال در قرآن کریم خداوند متعال می فرماید که حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما احل لغیر الله به. یگان وقت وقتی که شما در حالت می رسین که حیاتتان در خطر مواجه میشه، از گشنگی، از گرسنگی، می تانین که از چیزای حرام استفاده بکنین، حتی از لحم، از گوشت خنزیر استفاده بکنین، در وقتی که شما به مشکل روی بروی میشین، دمو حالت اسلام برای ما شما اجازه داده. اول خو بازم میگیم که در واکسین ضد پولیو هیچ چیزی نیست که او حرام میباشه، هیچ چیز وجود نداره. اما اعتراضی که مردم میکنه فقط به این خاطر میکنه که تبلیغات علیه مردم ما میشه که باشه که افغان ها باید دیگم تیکه و پرچه باشه، مریض باشه، مایوب باشه، که زندگیش به طور دوامدار و به شکل دائمی باید محتاج باشه یا بار پیشانه های دیگر ها باشه. این اعتراضات است به این خاطر میشه که فقط مردم ما را بترسانه. اگر این حرام می باشد دیگه ممالک اسلامی چطور استعمال می شود؟ در پاکستان استعمال می شود، در سعودی عرب استعمال می شود، در دیگه ممالک اسلامی هم مردم از همون چیزا استفاده می کنند. و کسایی که واکسین ایجاد می کنه می سازه، اکثرشان الحمدلله مسلمان ها هست، حتی در هندوستان این واکسین ایجاد می شود، در ایران ایجاد می شود، در مالیزیا ایجاد می شود. مالیزیا خود یک مملکت اسلامی، اندونزیا مملکت اسلامی، هند در هند هم که وقتی که جور می شود، در اینجا یک نماینده مسلمان
مسلمان ها وجود داره که هم در علوم خوانده هم طبابت خوانده، او نماینده مسلمان ها است در همو جایی که واکسین ضد پولیو تولید میشه. این وقایه است اصلا و وقایه خود هم علاج است. در قرآن کریم در حدیث نبوی صلی الله علیه و سلم ما نمونه هایشان هم داریم و ثبوتشان هم داریم، حتی از اعمال صحابه کرام هم ثبوتشان داریم. حضرت عمر رضی الله عنه یک وقت به طرف مصر اراده کرده که مصر باید بره یا سوریه بره، خبر شد که در اون منطقه مرض طاعون پیدا شده. یک تعداد صحابه برشان گفته که کوشش کو که اون طرف نرو که دیجا مرض طاعون پیدا شده و خوب نیست. و عمر رضی الله عنه از یک تعداد صحابه کرام پرسان کرد که چطور کنیم، بریم یا نریم، خیر چطور کنیم؟ اکثر صحابه برشان مشوره داده که نرو، خوب نیست که بری، به این خاطر که دیجا مرض طاعون وجود داره و ایتونه شبه که ما و شما هم به مرض طاعون مبتلا میشیم. عمر رضی الله عنه پس دور خورده، یک صحابی برشان به شکل اعتراض برشان گفته که امیرالمومنین از تقدیر خداوند میترسی و طرف دیگه میگریزی، چطور؟ عمر رضی الله عنه برشان گفته که از تقدیر خدا به طرف تقدیر خدا میریم، از تقدیر خدا به طرف تقدیر خدا میریم. این هم تقدیر است که ما باید خود نگاه کنیم، از خود باید حفاظت بکنیم، از صحت باید حفاظت بکنیم، از جان و مال خود باید حفاظت بکنیم. این هم تقدیر است و هم لازم است برای ما و شما که خدا باید نگاه کنیم. قسمی که خداوند متعال فرموده که یا ایها الذین آمنوا لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة، خودتان به دسته خودتان در هلاکت نمی اندازین، کار خوب نیست، یعنی هم غیر معقول است هم غیر اسلامی است. مسئولیت هم ماست و هم هر فرد جامعه.
مسئولیت والدین در این موضوع چی می باشه که تا که اولادایشان درست و سالم باشن؟
مسئولیت والدین حتی از وقتی که یک طفل در رحم مادر بعد از 4 ماه زنده میشه، از امو وقت باید حتی مادرش هم باید واکسین شوه. واکسین های مختلفی داره که در شفاخانه ها وجود داره و از استعمال هم میشه، دکتر سبا هم هدایت میکنه. وقتی که یک طفل به وجود میه به دنیا میه، باید در شفاخانه باید برده شوه که دیجا باید امو واکسین ضد پولیو و ضد فلج اطفال باید برای از او تطبیق شوه. بعد اون وقتن تا 5 سالگی باید والدین باید غفلت نکنه. مسئولیت والدین نمیست که یک بچه درست و سالم باید به وجود بیایه و حفاظتشان بکنه تا که در آینده از محتاجی ای بچه باید از محتاجی مردم خلاص می باشه. و اگر والدین بی‌اعتنایی کنه، بی‌پروایی کنه، طبعا مو مرضی که مرض فلج اطفال یا مرض پولیو طبعا در منطقه ما خصوصا در ساحاتی که نظافت مراعات نمیشه دامی جا زیاد وجود داره.
در این مورد مسئولیت علما، حکومت و متنفذین چی می باشه؟
مسئولیت حکومت نمیست که زمینه باید مساعد بسازه، در این مورد باید قسمی که مسئولیت دولت است و مسئولیت وزارت محترم صحت عامه است، باید مردم را به شکل صحیح و درست تداعی بکنه. چیزی که ضروریت مردم است در مورد صحت باید مهیا بسازه، مردم باید آگاه بسازه، تبلیغات، توصیه، معلومات طبی باید ارائه بکنه. مسئولیت متنفذین اینه میسته که زمین سازی بکنه تا که امو افراد که از طرف وزارت صحت عامه خصوصا از بخش پولیو که ضد پولیو کار میکنه برای اطراف میره، بچه ها میگردانه، حتی دختران میره، باید زمینه برش مساعد بسازه که اطفال باید به شکل صحیح واکسین برشان تطبیق شود. مسئولیت علمای دینی نمیسته که از طرف منابر و از طرف مساجد در مجالس و محافل دیگه مردم باید آگاه بسازه تا که مردم آگاه شوه و تداوی اولاد خود به شکل درست و صحیح بکنه.
بسیار زیاد تشکر شما. خب شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که تقدیم شما شد. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های گرامی، به برنامه ورزشی رادیو آزادی خوش آمدید. همکارم نیز در استودیو با ما. سلام امیرا جان، خوش آمدی.
تشکر خلیل جان، ما همچنان یک سلام گرم به شنونده های عزیز رادیو آزادی تقدیم میکنم و امیدوار هستم که صحتمند باشند.
امیرا جان، میشه قبل از خبرهای ورزشی مهمترین رویداد ورزشی این هفته را بر ما بگویی؟
حتما خلیل جان. یکی این که تیم ملی الف کشور توانست تیم زیمبابوه را در اولین مسابقه سیریس 50 اوری خود شکست دهد و تیم فوتبال شاهین آسمایی با تیم حاصلات تاجکستان رویارویی میکند. رویدادهای دیگر ورزشی هم داریم که به تفصیل با آن خواهیم پرداخت.
شنونده های عزیز، قبل از اینکه همکارم خبرهای ورزشی را تقدیم شما کند، موضوعاتی که در این برنامه آماده شده برای شما معرفی میکنم. شنونده های عزیز، شما در کنار خبرهای ورزشی مصاحبه با شفیق الله استانگزی، رئیس اجرایوی کرکت بورد افغانستان را در مورد اشتراک نکردن بازیکنان افغان در مسابقات تجارتی داخلی پاکستان را میشنوید.
افغانستان یک کشور اسوسییت اسیا درجه دوم، در مسابقات تجارتی اینا یک بازیکن هم از درجه دوم نمیگیرن. ما کوشش کردیم که کرکت بورد پاکستان را هم با این قائل بسازیم.
بعد از آن با کبیر خوشبین، یکی از ورزشکاران پارالمپیک آشنا شوید که با وجود معلولیتش برای افغانستان در 12 سال گذشته چه دستاورد داشته است.
یکی ورزشکارای مدال‌آور معلول و همچنان ورزشکار تیم ملی در بخش رشته دوش است. مدت 12 سال میشه ما ورزش میکنم.
و در اخیر برنامه معلومات را در مورد سفر یک زوج مالیزیایی از مالیزیا به افغانستان و از اینجا به عربستان سعودی توسط بایسکل را میشنوید. خب شنونده های گرامی، همکارم که در استودیو از آغاز با ماست، تازه ترین خبرهای ورزشی یک هفته گذشته را برای شما تقدیم می کند.
تیم ملی کرکت الف افغانستان بعد از پیروزی در مقابل تیم زیمبابوه اولین مسابقه 50 اوری خود را توانست در این مسابقات برنده شود. به اساس معلومات وبسایت شورای بین المللی کرکت، قرعه این بازی را تیم زیمبابوه برنده شد و برای افغانستان در اور 17 با از دست دادن تمام بازیکنانش 122 هدف تعیین کرد و در مرحله دوم مسابقه تیم ملی الف افغانستان توانست این هدف را با از دست دادن 5 بازیکن در اور 23 به دست بیاورد و برنده اولین بازی خود باشد. این اولین دیدار سیریس تیم الف افغانستان و زیمبابوه بود که 4 بازی دیگرشان باقی مانده است. تیم 3 نفری است که افغانستان در مسابقات زمستانی پوهنتون‌های جهان اشتراک کرده است. عارف پیمان، مسئول نشرات ریاست تربیت بدنی افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت در این مسابقات 2 دختر، 1 پسر و 2 هیئت از کشور شرکت کردند. بر اساس معلومات آقای پیمان، این مسابقات با اشتراک ورزشکاران 66 کشور به تاریخ 27 جنوری در قزاقستان افتتاح شد و تا 8 ماه فوریه جریان دارد. این مسابقات هر 2 سال بعد راه اندازی می شود. تیم فوتبال شاهین آسمایی جهت انجام مسابقه دوستانه با تیم حاصلات تاجکستان کمپ تمریناتی را در آن کشور را اندوسی کرده است. سید علی کاظمی، مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان، به رادیو آزادی گفت تیم شاهین آسمایی برای انجام این مسابقه مدت 1 ماه در کابل تمرین کرده و دارای آمادگی خوب می باشد. بر اساس معلومات آقای کاظمی، تیم شاهین آسمایی به تاریخ 25 جنوری عازم تاجکستان شد و قرار است به تاریخ 31 جنوری با تیم حاصلات تاجکستان رویارویی کند. و مسابقات مویتای بانوان در ادامه لیگ مویتای افغانستان در کابل به تاریخ 27 جنوری آغاز شد. جمیل محمدی، معاون فنی فدراسیون مویتای افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت در این مسابقات 50 ورزشکار دختر تنها از کابل شرکت کردند. این مسابقات 8 روز دوام می کند و هدف آن رشد ورزش مویتای میان بانوان عنوان شده است. این بود رویدادهای مهم ورزشی هفته که تقدیم شما شد.
مسئولین کرکت بورد افغانستان میگویند که محمد نبی و محمد شهزاد ورزشکاران مطرح کرکت افغانستان در مسابقات PSL پاکستان شرکت نخواهند کرد. این که دلیل اشتراک نکردن این بازیکنان در مسابقات کرکت پاکستان چیست؟ در مصاحبه بشنوید که همکارم سباون کاکر با شفیق الله استانکزی رئیس اجرایوی کرکت بورد کشور انجام داده است.
محمد نبی ساخل اولویت ملی را اولویت دانستند و با همراه تیم ملی که کشور زیمبابوه می روند دوجه با همراه تیم ملی با دو مسابقات اشتراک می کنند.
شما یادآوری کردین که تیم ملی افغانستان در زیمبابوه مسابقات دارند. این مسابقات در کدام تاریخ است و در کدام جای است؟ کدام نوع مسابقات است؟
مسابقات پنجاوره پنج مسابقه داریم ما و از تاریخ 16 فوریه مسابقه اول ماست و تاریخ 27 فوریه مسابقه پنجم ماست و تاریخ 28 تیم ملی با کشور هندوستان میاین و در آنجا ما با همراه کشور آیرلند پنج مسابقه یک روزه، 3 20 اوره و یک مسابقه 4 روزه داریم.
رئیس محترم گفته می شود که مسابقات IPL 2017 هم نزدیک هستند. به نظر شما کدام عضو تیم ملی افغانستان در اون مسابقات خریداری می شود؟
به حیث اداره کرکت بورد افغانستان وظیفه ما این است که جانب مقابل کرکت بورد جانب مقابل را ما به این قائل کنیم که بازیکنای ما را در بولی که بازیکنها فروخته می شود در بولی شامل شود، چون افغانستان یک کشور اسوسییت اسیا درجه دوم در مسابقات تجارتی اینا یک بازیکن هم از درجه دوم نمی گیرن. ما کوشش کردیم که کرکت بورد پاکستان را هم به این قائل بسازیم و کرکت بورد بنگلادش را هم به این قائل بسازیم و الحمدلله باید بگم که کرکت بورد هندوستان را ما قائل ساختیم که پنج بازیکن ما را شامل بولی گردانه و بعدن دعا میکنیم که هر فرانچایز که هر تیم که است آن را و تیم منیجمنت از اونها بازیکن ما را بخرند.
با عنوان سوال آخر، چقدر ما نزدیک هستیم به فرست کلاس و چقدر نزدیک به معیار شدیم؟ دیما رو دیگه ما بگوین
فرست کلاس معیارات را مکمل ما تکمیل نمودیم و پروپوزل را ما در آگوست و در مکدف سبمیت کردیم. باز چیز معلومات دیگه میخواستن در ماه دسامبر دوباره سبمیت کردیم و فرست کلاس انشاءالله رحمان امیدواری بسیار زیادی است که در ماه آینده در ماه فب ما استیتس فرست کلاس را بگیریم.
در بخش چهره های برتر ورزش در این هفته با کبیر خوشبین ورزشکار تیم ملی معلولین دوش کشور آشنا شوید.
اسم کبیر خوشبین است، یکی از ورزشکارای مدال‌آور معلول و همچنان ورزشکار تیم ملی در بخش دشتی دوش است. مدت 12 سال میشم ورزش میکنم و با ورزش های مثل فوتبال، بیتمیتون، پینگ پونگ نیز دسترسی دارم که ما در اوائل در تیم ملی فوتبال معلولین 4 سال فوتبال بازی کردم و بعد از او 1 سال هم در تیم مایوان بانگ بازی کردم و در سال 2009 باعث بازیکن خوب انتخاب شدم و باز هم زحمت کشیدم، تلاش کردم و تا تانستم به تیم ملی دوش معلولین را یافتم و تا حال در کارنامه خود 2 مدال از قهرمان آسیا دارم و مسابقات خارجی که ما از طریق اداره ورزش هنوز رفتیم در برنامه های ورزشی. در سال 2007 با کشور ایران رفتم اونجا در بخش ورزش معلولین آموزش دیدم و بعد از آمد مصدر خدمت به جامعه شدم و باز در سال 2010 در مسابقات آسیایی بود که کشور چین برگزار شده بود در بین 41 کشور مقام هفتم به دست آوردم و باز هم مایوس نشدم. در سال 2012 مسابقات قهرمانی آسیا بود در کشور مالزی برگزار شده بود که بین 21 کشور برتر 2 مدال برنز بنام ملی افغانستان در رشته 400 متر و 800 متر به دست آوردم و دستاوردهای داخلی که تا هنوز با صفت یک ورزشکار معلول در افغانستان دارم، تا هنوز 4 مدال طلا دارم، 3 مدال نقره دارم، 2 برنز دارم و تقدیرنامه های معتبری دارم و باز هم برنامه هایی که فعلا پیشری دارم. مسابقات جنوب آسیا است که در این مسابقه 8 کشور به حساب شرکت میکنه که ما هم فعلا مصرف تمرینای خود هستم که بتوانم به دوای مردم افغانستان در این مسابقه اشتراک کنم یا دستاورد خوب داشته باشم. هر لحظه زندگی خاطره است و خاطره که ما در بخش ورزش و در بخش مالیاتم که از ناحیه دست چپ است، همی از وقتی که من معلول شدم در جامعه بسیار مرا به شما قیر می دیدن و با دفاترهای دولتی هم که می رفتم مراجعه می کردم کسی بر من وظیفه نمی داد. از طریق ورزش یک لوگوی خوب در جامعه مطرح شدم. امروز بسیاری از دفاترها می خواهد من مشوره بگیریم و می خاطر خوش زندگیم است.
بعد از این بخش من هم شما را به خداوند متعال مسپارم و حال معلوماتی را در مورد سفر دو ورزشکار توسط بایسکل از مالیزیا به افغانستان و از اینجا به عربستان سعودی را مشنوید که همکارم حمیرا الکوزی تقدیم شما می کند.
یک زوج مسلمان از کشور مالیزیا به افغانستان توسط بایسکل آمدند و قصد دارند که این سفرشان را از طریق زمین به عربستان سعودی پایان دهند. این زوج تابعیت مالیزیا را دارند و می خواهند که در یک ماه با بایسکل های ورزشی به عربستان سعودی به خاطر ادای حج بروند. فدراسیون بایسکل رانی افغانستان از اقدام این زوج استقبال کردند و گفتند که در آینده ورزشکاران افغان نیز چنین سفرهایی خواهند داشت. این اولین بار است که در جهان یک زوج با بایسکل می‌خواهند برای ادای مراسم حج عمره به عربستان سعودی سفر کنند. این ورزشکاران از طریق ولایت هرات افغانستان به ایران و کشورهای دیگر سفر می‌کنند. آنان با این سفر می‌خواهند علاقه خود با بایسکل‌های ورزشی را ثابت کنند.